أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل هفتم وجوب تقلید اعلم بود. عرض کردیم تا اینجا شش دلیلی که ما ذکر کردیم بر لزوم رجوع به اعلم، هیچ یک وافیه به مقصود نبود. اشکالاتی که به این ادله ششگانه داشتیم را ملاحظه فرمودیم. دلیل هفتم روایاته. چند روایت مورد استناد قرار گرفته مبنی بر وجوب رجوع به اعلم. خوب دقت بفرمایید. روایت اول مقبوله عمر بن حنظله است. دیروز متن روایت رو خوندیم. تقریب استدلال به روایت رو باید بیان کنیم که خب حالا این روایت با این تفصیلی که درش هست چگونه دلالت میکنه بر وجوب رجوع به اعلم. شاهد ما و اون جمله‌ای که در این مقبول مورد استناد همین جمله الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، این فقره ایست که مورد استناد برای وجوب رجوع به اعلم. اما حالا چگونه به این جمله استدلال میشه برای وجوب رجوع به اعلم؟ خوب دقت بفرمایید. دو تقریب اینجا هست، دو وجه برای تقریب استدلال به مقبوله ذکر شده. قبل از این که این دو تقریب رو من عرض بکنم، ذهن شما رو معطوف به این نکته‌ای بکنم که روایت در واقع همجور که ملاحظه فرمودید در مورد نزاع و تخاصم بین دو نفر بر سر دین یا میراث. خب اگر دو نفر دعوا دارن، اختلاف دارن، حالا یا سر دین یا ارث، اینها برای فصل خصومت رجوع میکنن به کسی یا کسانی تا نزاع اونها برطرف بشه، خصومت اونها فصل پیدا بکنه. خب با عنایت به این که اصلا موضوع روایت منازعه است، مخاصمه است، کلمه حکم هم که در روایت آمده، خب حکم به حسب معنای متفاهم و متعارفش غیر از فتواست. پس وقتی الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما می شود، اینجا بحث روایت نیست، ببخشید بحث فتوا نیست. ما می خواهیم وجوب رجوع به فتوای اعلم را از این روایت استفاده کنیم. خب این میگه الحکم ما حکم بهی اعدلهما، قرائنی در روایت هست که به واسطه این قرائن معلوم می شود روایت به حسب ظاهر اولیش مربوط به فتوا نیست. این قرائن یکیش موضوع محل بحث در روایت که مسئله منازعه و تخاصمه، و یکی هم شاهدش هم اینه منازعه بر سر دین یا میراث دارن، یکی هم خود کلمه حکم. کلمه حکم غیر از کلمه فتواست. شما به لغت هم که مراجعه بکنید این تفاوت و تغایر رو میفهمید. حالا اگر در اصطلاح مثلا بعد بگونه ای معنا شده که شامل فتوا هم میشه، اون اصطلاح نمیتونه مورد بحث ما قرار بگیره. اینجا کلمه حکم وارد شده، موضوع روایت هم که مسئله نزاع و تخاصم و اختلافه. لذا اولین سؤالی که به ذهن میرسه این است که خب این روایت چه ربطی به فتوا داره؟ ما داریم بحث میکنیم که اگر دو مجتهد بودن، یکی اعلم بود یکی غیر اعلم، به چه دلیل فتوای اعلم متعین باشه؟ چه دلیلی داره ما لزوم رجوع به فتوای اعلم را ادعا بکنیم؟ به این منظوره که تقریب استدلال به این روایت باید بیان بشه، و دو راه و دو تقریب برای استدلال ذکر شده. ببینید بعضی روایت ها استدلالش نیاز به بیان نداره، واضحه. تقریبی برای استدلال نیاز نیست گفته بشه، اما این روایت به ملاحظه این نکته ای که عرض کردم محتاج توضیحه که چگونه این روایت قابل استدلاله. این روایت ظاهرش تقدیم حکم افقهه، الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما، در حالی که مطلوب ما تقدیم فتوای افقه هست. خب این دو تا تقریب رو دقت بفرمایید. تقریب اول اینه، در صدر مقبول جمله‌ای ذکر شده که نشون می‌دهد منشأ اختلاف در حکم اختلاف در حدیثه. عبارت صدر مقبوله رو عنایت بفرمایید. واختلفا فیما حکما، اون دو نفر که منازعه دارن، خب بعد راوی میگه برن دو نفر، میرن دو نفر رو انتخاب میکنن، الناظرین فی حقهما، دو نفر رو انتخاب میکنن که در مورد اونها حکم بکنن. حالا این دو نفری که تعیین شدن برای حکم، علیکم السلام، این دو نفر اختلاف میکنن، لکن اختلاف اینها ناشی از اختلاف در حدیثه. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. پس این جمله نشون دهنده این مطلبه که اختلاف در حکم که بین این دو نفر پیدا شده ناشی از اختلاف حدیث، اختلاف در احادیثی است که از اهل بیت وارد شده. این یک. حالا ما باید نتیجه میگیریم از اینا. دوم، در ذیل روایت که بحث از مرجحات رو مطرح کرده، مرجحاتی است که مربوط به باب روایت و حدیثه. خب ما از این دو نکته چی میخواد نتیجه بگیریم؟ یعنی این مستدل چه استفاده ای میخواد بکنه؟ خب صدر روایت این رو میرساند که اختلاف در حکم ناشی از اختلاف در حدیث، ذیل روایت هم مرجحاتی که بیان کرده، این مرجحات به وضوح مربوط به باب روایته. از اینها میخواد یه نتیجه ای بگیره که اختلافی که در اینجا بین این دو نفر پیش آمده، بین این دو حاکم، بین این دو قاضی، این اختلاف صرف اختلاف در حکم نیست که یکی بگوید مثلا این مال زیده، دیگری بگوید مال عمرو. مثلا این اختلاف در واقع به خاطر اختلاف در حدیثه. خب حالا باشه، بسیار خوب، این دو قرینه نشون دهنده این باشد که اختلاف این دو حاکم ناشی از اختلاف در حدیث. اگر اختلاف دو حاکم و دو حکم به واسطه اختلاف در حدیث بود، این به صراحت دلالت میکنه بر این که اختلاف اون دو نفر در واقع اختلاف در حکم نسبت به یک موضوع خاص نیست، اختلاف در شبهه حکمیه است. ببینید، من برای این که مسئله واضح تر بشه، فرض کنید دو تا قاضی الان، دو نفر بیان، دو تا مجتهد، کسی شو ازشون سوال بکنه کتبی به مجتهد اول و مجتهد دوم نامه بنویسه، مثلا در یه موضوعی اختلاف داره با کسی، شرایط خودش رو بیان میکنه، مجتهد اول نه به صورت کلی فتوا بیان بکنه، بنویسه بر اساس این چیزایی که شما گفتید این مال شماست، مجتهد دیگر میگه این مال شما نیست. خب درست اینها الان حکم کردن، مثلا فرض کنید این به دو نفر مراجعه کرده، این دوتا هم اینجوری نظر دادن، ولی منشأ اختلافی که بین این دو نفر در حکم پیدا شده، اختلاف در اصل فتوا و اون دلیلی است که فتوا را از او اخذ کردن. اینجا هم به ملاحظه این دو نکته، یک صدر حدیث که به صراحت میگه اختلاف در حکم ناشی از اختلاف در حدیث، ذیل حدیث که مرجحات مربوط به باب احادیث و روایات را گفته که اگر دو روایت اختلاف بود بینشون، ملاک ترجیح چیه؟ از این دو نکته و دو قرینه این مستدل استفاده میکنه اختلاف در حکم مربوط به اختلاف در مستند دو حکمه، مربوط به اختلاف در منشأ دو حکم، یعنی احادیث و روایاته. اگر این ثابت شد، ما نتیجه میگیریم پس اساساً اینجا مشکل و شبهه مربوط به فتواست، یعنی شبهه حکمیت، نه موضوعیه، نه اینکه این دو حاکم فقط در مورد این شخص و نزاع این شخص یه اختلافی داشته باشن و هر کدام یه حکمی داده باشن. اگر هر کدام یه حکمی دادند، این به خاطر اینی که مبانیشون فرق میکنه، مستندات حکمشون فرق میکنه، نمایت فرمودی؟ لذا اگر مربوط به شبهه حکمیه شد، اگر مربوط به مستند این دو حکم شد، خب در این موارد باید نصوص و ادله بررسی بشه. پس بر اساس تقریب اول، با این که ظاهر روایت مربوط به حکمه، ولی به ملاحظه قرائنی که گفته شد، حقیقت اون اختلاف در فتواست، اختلاف در مبنای حکمه، و لذا میتونیم به این روایت استدلال کنیم و بگیم در موارد اختلاف بین اعلم و غیر اعلم باید به فتوای اعلم رجوع کرد. پس این گونه جمله الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقهما را دال بر تقدیم لزوم تقدیم فتوای اعلم بر غیر اعلم میکنه. معلوم شد؟ پس محل استناد و استشهاد به این روایت همین یه جمله است: الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقهما. این دلالت میکنه بر تقدیم حکم افقه بر غیر افقه، ولی با این بیانی که ما عرض کردیم معلوم شد این جمله بر تقدیم فتوای افقه بر غیر افقه هم دلالت میکنه. این تقریب اول. تقریب دوم، یعنی راه دیگری، خوب دقت بکنید، راه دیگری که میتونیم طی بکنیم تا این روایت را به باب فتوا مربوط بکنیم، چون عرض که اون مقدمه رو من اول عرض کردم برای اینکه دقت کنید، این روایت با این جمله خودش همینجوری شمول نسبت به فتوا نداره، یه جوری باید تلاش کنیم زور بزنیم اینو بچسبونیم به فتوا. این جمله رو باید بالاخره به نوعی شامل فتوا هم بکنیم تا قابل استدلال باشه، ولی اگر این تلاش ها نباشه به نظر بدوی روایت مربوط به حکمه، خب معلومه حکمم با فتوا متفاوته. تقریب دوم و راه دوم اینه، خوب عنایت بفرمایید، در این جمله تقدیم حکم افقه بر غیر افقه بیان شد، لکن از راه عدم القول بالفصل بین حکم و فتوا میگیم فتوا هم ملحق به حکم، یعنی فقها در مورد حکم و فتوا تفصیل قائل نشدن، یا همه قائل شدن به حجیت هر دو، یا همه حجیت هر دو رو نفی کردن. در این بین قول به تفصیل وجود نداره. منظورم از حجیت در مقایسه با غیر افقه، یعنی کسی بین حکم و فتوا تفصیل نداده، هر کی حکم افقه را مقدم کرده فتوای افقه را هم مقدم کرده، هر کی حکم افقه را مقدم ندانسته فتوای افقه را هم مقدم ندانسته. کسی بین این دوتا تفصیل نداده، کسی نیمده بگه مثلا حکم افقه مقدم است اما فتوای افقه مقدم نیست. از راه عدم قول به فصل بین حکم و فتوا، این جمله رو شامل فتوا هم می کنیم. لذا میگیم این روایت، این الحکم ما حکم بهی افقههما، شامل فتوا هم میشه. میتونیم بگیم الفتوا ما فت ما افتا بهی افقههما. پس لزوم تقدیم فتوای افقه بر غیر افقه هم استفاده میشه. این عرض به حضور شما دو راهی که پیش شده. بعضیا مثل مرحوم محقق رشدی در رساله اجتهاد و تقلیدش این راه دوم رو طی کردن. حالا آدرسش هم من جای یادداشت نکردم، ولی تو اون جزوه ای که حالا انشاءالله میدن اونجا تکمیلش میکنم من. حالا این به هر حال مهم نحوه استدلال، چون خب بعضی از به اصطلاح کتب، بعضی از بزرگان در مقام استدلال به این روایت، گویا استدلال به این را امر واضح و به اصطلاح روشنی گرفتن و اصلا تقریب استدلال به این روایت رو بیان نکردن. همین کلی فقط نوشتن این جمله دلالت میکنه بر لزوم تقدیم قول اعلم، لزوم و وجوب تقلید اعلم. دیگه توضیح ندادن به چه دلیل، به چه مناسبت، به چگونه عرض به حضور شما میشه استدلال کرد به این روایت برای تقدیم قول اعلم. خب حالا این روایت متنش رو ملاحظه فرمودید، تقریب استدلال به این روایت رو ملاحظه فرمودید، ما حالا باید این روایت رو بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این روایت دلالت بر وجوب تقلید اعلم میکنه یا نه. ببینید مهمترین دلیل ما ها دیگه همین هست، اون شیشتا دلیل که کنار رفت دیگه، این آخرین تیر ترکشه. البته به غیر از این بزرگوار که ایشون، به غیر از چی؟ تیر غیب؟ اون تیر اون نیست. نه، به غیر از سیره عقلاییه که ایشون هنوزم عقیده داره، سیره عقلاییه دلالت بر رجوع به اعلم میکنه، اما ما عرض کردیم رجحان استفاده میشه دیگه. بالاخره این آخرین تلاش ها و تیره هاییه که میشه به اصطلاح با اونها وجوب تقلید اعلم را از نگاه ادله اجتهادیه اثبات کرد. این روایت رو ما هم از حیث سند و هم دلالت بررسی بکنیم. اما بررسی سندی روایت، ببینید روایت از عمر ابن حنظله نقل شده. عمر ابن حنظله کسی است که در کتب رجالی نه درباره او توصیقی وارد شده و نه تضعیف، یعنی قد همتهی نسبت به او ذکر نشده. لکن از اونجایی که روایت او مورد قبول فقهای امامیه قرار گرفته، به این روایت گفتن مقبوله. نه فقط این روایت ها، اون چرا که عمر ابن حنظله نقل کرده روایات دیگری هم هست، روایات عمدتاً و معمولاً روایات عمر ابن حنظله را تلقی و قبول کردن. لذا عمر ابن حنظله هر جا روایت بیان کرده به عنوان مقبوله ازش پذیرفتن. خب اونا توثیق شدن. ببینید اونا یا توثیق عام دارن یا توثیق خاص دارن. این اصلا هیچی دربارش گفته نشد. اگر بیان ضعفش رو بگن، بگن مثلا دروغگوه، بگن مثلا فرض بفرمایید که مجهوله، بالاخره به یه نوعی خب اون ضعیف میشه. اگرم توثیق بکنن، توثیق به نحو عام یا به نحو خاص، خب میشه صحه. اگر مذهبش دیگه حالا بر اساس اصطلاحاتی که در به اصطلاح باب حدیث وجود داره، احادیث مختلف میشه. نوعا نسبت به سند این روایت این نظر رو دارن. خوب دقت بکنید، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه علاوه بر این مشکلی که عرض کردیم که عمر ابن حنظله در کتب رجالی نه توثیق شده و نه تضعیف، یه اشکال دیگه هم دارن. ایشون میگن خود این مطلب که اصحاب روایات عمر ابن حنظله را تلقیه به قبول کرده باشند نیز ثابت نیست. یعنی یک اشکال دیگری زائد بر اون اشکال قبلی ایشون داره، لذا ایشون مدعی این مقبوله سندن ضعیفه، اشکال سندی میکنه در این مقبوله. خب حالا تنقیح جلد یک صفحه 115، ما اولا باید ببینیم آیا واقعا عمر ابن حنظله توثیق شده یا نشد. یعنی مشکل اول رو بررسی بکنیم، و ثانیاً این اشکالی که آقای خویی کردن، آیا اصحاب روایات عمر ابن حنظله را تلقیه به قبول کردن یا نه. در مورد خود عمر ابن حنظله بعضی از جمله صاحب قاموس الرجال مرحوم تستری، ایشون در صدد اثبات وثاقت عمر ابن حنظله برآمده. قرائنی رو ایشون نقل میکنه و به استناد اون قرائن مدعی است عمر ابن حنظله ثقه بوده. خوب دقت کنید، سه تا قرینه ایشون نقل میکنه، یعنی سه تا شاهد میاره بر وثاقت عمر ابن حنظله. یا سه تا دلیل، اسمشو هرچی میخواییم بگذاریم. دلیل اول و شاهد اول بعضی روایات هست، سه چهار تا روایت ایشون نقل میکنه و به استناد این روایات میگوید عمر ابن حنظله ثقه است، و البته دو تا دلیل و شاهد دیگه. خوب دقت کنید، یه روایتی است که یزید ابن خلیفه نقل کرده، عن ابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انکب وقت فقال علیه السلام اذن لا یکذب علینا. یزید میگوید خطاب به امام علیه السلام، عمر ابن حنظله از طرف شما محلی را به عنوان میقات تعیین کرده و بیان کرده، اتانا انکب به وقت، منظور میقات، آمده به ما از طرف شما، میگه مثلا فلان نقطه میقاته. امام در جواب میفرماید اذن لا یکذب علینا، بله عمر ابن حنظله بر ما دروغ نمیبنده. خب طبق این روایت، حالا روایت وسائل جلد 4 صفحه 133 ابواب المواقیت باب 5 حدیث 6، حالا من آدرس خود قاموس الرجال رو هم عرض میکنم، طبق این روایت امام عمر ابن حنزله رو توصیف کرده، میگه اذن لا یکذب علینا، این دیگه بالاترین نحوه توصیفه که امام کسی در مورد کسی بگوید او به ما دروغ نمیبنده. دیگه با این مسئله نهایت وثاقت برای او ثابت میشه. روایت دوم و روایت عرض به حضور شما سوم، دو تا روایتی است که خود عمر ابن حنزله درباره خودش نقل کرده. میگه این را از تهذیب نقل میکنه، ان عمر ابن حنزله قلت لابی عبدالله علیه السلام القنوت یوم الجمعه، روز جمعه قنوت داره، فقال علیه السلام انت رسولی الیهم. این جملش مهمه، امام خطاب به عمر ابن حنزله میگوید تو رسول من بر اونهایی. خب این که میگه انت رسولی، این صاحب قاموس الرجال میخواد استفاده کنه، این موثق بوده که رسول امام شده. روایت دیگر میگوید روایت البصائر عنه قلتو، باز اینو خود عمر ابن حنزله میگوید، قلتو لابی جعفر علیه السلام اظنو ان لی عندک منزلتا، دیگه من گمان میکنم در نزد شما دارای منزلت و جایگاهی هستم. خود عمر ابن حنزله از امام سوال میکنه، میگه من به نظرم میاد بالاخره پیش شما یه آبرویی دارم، حالا میگن آقا اینجوری این گفتگو هست، پیش شما منزلتی دارم. قال علیه السلام اجل، امام فرمود بله. خب این دلیل اول. سه تا روایت که یکیش از یزید ابن خلیفه است، دو تا هم خود عمر ابن حنزله، البته روایات دیگری هم صاحب قاموس ذکر کرده، حالا من این دو ستاش رو آوردم. شاهد دوم یا دلیل دوم بر وثاقت عمر از دید محقق تستری این است که اصحاب روایات او را قبول کردند. اصلا نفس قبول اصحاب روایات عمر ابن حنزله را، این دلیل بر این است که او ثقه است. چرا؟ چطور قبول اصحاب دلالت بر ثقه بودن روایات عمر ابن حنزله می کند؟ میگن ببینید بالاخره توثیق، حالا این تبیین منه ها، در این که این مسئله به قول معروف دیگه بماسه محکم بشه، بلا تو عبارت ایشون نیست، شاید از این باب باشه، لعل از این جهت باشه که خود قبول اصحاب روایات عمر ابن حنزله را یک توثیق فعلی است. توثیق گاهی قولیه، مثل اینکه در کتب رجالی بنویسند فلان آقا ثقه است، یا به نحو عام توثیق کنند. گاهی توثیق فعلیه. خب نفس قبول اصحاب یک توثیق فعلی محسوب میشه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، به خصوص این رو مستقلن ایشون آورده، اینه که در باب خیار رؤیت در مکاسب حتما ملاحظه فرمودید، خیار رؤیت تنها و تنها با یک دلیل ثابت شده، اونم همین روایتی است که عمر ابن حنزله داره. ببینید یه وقت یه حکم، فتوایی، حکمی با مجموعی از ادله و روایات ثابت میشه، خب اون بحثی نداره. اما اینجا اون چه که مستند فتوای آیون بر خیار رؤیته همین مقبوله این البته نه یه مقبوله ایست یه روایتی است از عمر ابن حنزله. وقتی در یه مسئله تنها مستند روایت عمر ابن حنزله است بالاخره معلوم میشه او را ثقه میدانستن که فقط به واسطه یه روایت او چنین فتوایی داده. این سه دلیل یا سه شاهد به نظر محقق تستری کافیست برای این که وثاقت عمر ابن حنزله را ثابت کنه. قاموس الرجال جلد 7 صفحه 183. من در حد 2 دقیقه پاسخ ایشون را هم عرض کنم تا بعد باید میمونه باید شنبه باید من تکرار کنم. ها یه راستی روایت هم باید میخوندیم. حالا میخواد بررسی به نظر من هر ستا دلیل محل اشکاله. یعنی این ستا نکته و دلیلی که مرحوم تستری صاحب قاموس و رجال برای اثبات وثاقت محقق به اصطلاح اثبات وثاقت عمر ابن حنزله گفتن حرفه محل اشکاله که حالا وقت گذشته این اشکالات رو انشالله شنبه بررسی کنیم. من برای اینکه این سنتمون ترک نشه یه روایت همیشه هم میخواد اون دفعه ما گفتیم اینو بذاریم اول وقت با مجال و فرصت بیشتر که بشه بهتر به هر حال استفاده کرد همیشه هم میخوره با آخر وقت همیشه هم به همین مبتلا میشه. باید یه فکر اساسی بکنیم فقط خیلی کوتاه گاهی به هر حال همین روایت ولو یه جمله واقعا در انسان مؤثره. روایتی است از قول امیر المؤمنین علی علیه السلام که در غرر آمده. این رو نوعاً بفرمود تحذروا انفسکم من دنس الشهوات تدرکوا رفیع الدرجات. جانها و روحتون را از پلیدی شهوتها تطهیر کنید پاک کنید تا بتوانید درجات عالیه را درک کنید. مقامات عالیه روحی درجات بالای معنوی اینجور نیست که نصیب هر کسی بشه. یعنی کسی روح و جانش این که میگه انفسکم نفستون را از این پلیدی ها پاک کنید اصلا این دو چیز با هم قابل جمع نیست. از طرفی انسان نفسش و جانش با این آلودگی ها عجین باشه از این برم بخواد به درجات بالای معنوی برسه. این غیر از اعمال ظاهری است. ممکنه همه ما عبادت هامون رو انجام بدیم نماز هامون هم بخونیم عرض به حضور شما اون چی که به عنوان وظایف عملی ماست انجام بدیم اما اگر در جان و روح ما این پلیدی ها باشه حتی اون اعمال هم باعث رفعت مقام معنوی ما نمیشه. مقام معنوی باز فقط این نیست که تصور کنیم در بهشت از قصور و از نمیدونم حورالعین و از اینها نه مقام معنوی و درجات عالیه معنوی در همین دنیا به اینه که چشم انسان باز بشه حقایق رو ببینه حجاب‌ها کنار بره حقایق عالم غیب رو درک کنه و روح انسانی این خصوصیت رو داره تا این آلودگی ها درش باشه این قدرت براش پیدا نمیشه. روح انسان باید از این تعلقات که اوج تعلقات پست انسانی همین شهواته. یعنی هرچی شهوت ها در روح انسان ریشه بکنه این پرنده روح مرغ روح زمینگیر میشه. اگه پرنده رو بال و پرش رو بزنن دیگه نمیتونه پرواز کنه رو زمین میمونه در ارتفاع کم. دیدید یه گنجش یا کبوتر رو اگر پرش رو بزنن فوقش 10 سانت 20 سانت نیم متر میپره بالا و دوباره میفته زمین، نمیتونه اوج بگیره. مرغ روح آدم اینجوریست، اگر درگیر این شهوات و پلیدی های شهوت بشه از ارتفاع، یعنی نمیتونه اوج بگیره و ارتفاع بگیره، در همین سطح زمین باقی میمونه. وقتی در سطح زمین باقی بود نمیتونه جایی رو ببینه، منظره ای رو ببینه، حقیقتی رو درک کنه. اما اگر این بال و پر شهوت ها قیچی شد، اون وقت میتونه پرواز کنه. هرچی قدرت پروازش بیشتر بشه، میتواند دنیا را و عالم را از یک افق دیگری ببینه. تهرو انفسکم من دنس الشهوات تدرکو رفیع الدرجات، در کتاب قرر روایت 6020. الحمدلله.